ده ترین سومین بازی اتل متل توتوله. بازی که حتی یه نفرم میشه انجام داد، میشینن پاهاشونو دراز میکنن و شعر مخصوص اونم خونده میشه. با هر ضرب آهنگ شعر دست روی یه پا میره و در پایان شعر بازیکنی که شعر روی پای اون تموم میشه باید پاشو جمع کنه. بله، برنده بازی فردیه که بین تمام بازیکنایی که پاشون جمع شده یه پا یا دو پا جمع نشده باشه، یعنی هنوز مونده باشه. اونایی که جمع شده باشن دیگه میسوزن. اینم از اتل متل توتوله. دومین بازی، اما حدس شما چیه؟ خب بذارید ببینم کسی تونسته حدس بزنه دومین بازی چی میشه. علیرضا تونسته حدس بزنه و به درستی اشاره کرده. شنونده یه بعدیمونم که نه دیگه، نه کسی نتونسته. هفت‌سنگ رو مثلا اشاره کردن. بله هفت‌سنگ هم خیلی بازی خوبی بودن، واقعا یه بازی خیلی خوب بود. نه آقا، دومین بازی رو واقعا کسی نتونسته بود به غیر از همون یکی از شنونده هامون که اسمشو گفتم. بذارید بگم دومین بازی چیه. خب بذارید من یه چند تا پیامک دیگه هم بخونم. بله، آقا کرم بالا بلندی رو گفته. نه بالا بلندی نیست. شنونده بعدیمون که خانم باغبان از شوشتر خاله بازی رو گفته. خیر، خاله بازی هم نیست. شنونده بعدیمون علی رزاق قنبری از تهران. خرپولیس. نه خرپولیس هم نیست. بازی خیلی خشنی بود ولی خوب بود. خب میگم اجازه بدید دومین بازی رو اعلام بکنم. تیل بازی. در قدیم بچه ها، بیشتر البته پسر بچه ها، این بازی اصلا یه بازی پسرونه است، روی همین چاله های 5 یا 6 تایی حدودم بود، بله یادم میاد، به پهنای یه کف دست، خیلی کوچیک بود، فقط یعنی کف دست بود و عمقش هم فکر کنم مثلا بنزه 2 تا 3 تا انگشت، با فاصله های نیم متری از هم میکندن و سعی میکردن این تیله ها رو با قرار دادن بین نوک انگشت شست و انگشت وسط. ببین یه روش خیلی خاص داشت، اینجوری از زمین باید بلند میکردی، یعنی این انگشت چیکه رو بالا، این میومد روی شست، بعد نشونه میگرفتی اینجوری زیو مثلا میرفت میخورد به اون یکی تیلهه، اون بعد میرفت تو اون چالهه. بله دقیقاً. و خدمت شما عرض بکنم که این مراحل باید همش طی میشد تا اینکه در واقع این بازی تا وقتی ادامه داشت که یکی زودتر از بقیه همه چاله ها رو طی کنه یا اینکه به توافق خودشون پایانی برای بازی انتخاب بکنن. تیله بازای حرفه‌ای میدونن این بازی مقید به تعداد افراد نیست و با هر تعداد نفری قابل اجراست. خب رسیدیم به خاطر انگیزترین بازی و انتخاب دهترین. اجازه بدید ببینم کسی تونسته حدس بزنه. آقا فرامرز از شهر کرد گفته یه قول دو قول که نه نیست. شنونده بعدی اون میلاد شاکری از کرج، فوتبال دستی هم نیست. شنونده بعدیمون که پیامک واسه همون فرستاده، نه نه خدمت شما عرض بکنم که علی قوچان، علی محمد رنجبر از قوچان هم نه اشتباه گفتن، مصطفی سنجاقی از منیریه نونبیا کباب ببرم بازی خوبی بود یادش بخیر، نه اینا فعلا نیست. البته خیلی از دوستان حد زده بودن، اما من دیگه اعلام میکنم خاطر انگیزترین بازی به انتخاب دهترین بازی قایم موشک یا قایم باشک. در قایم باشک یا همون قایم موشک چند نفر جمع میشن و یه نفر رو به قید قرعه انتخاب میکنن، بعد اون فرد انتخابی چش میذاره و دیگران قایم میشن و فردی که چش گذاشته باید مکان قایم شدن افراد رو پیدا کنه. یه بازی خیلی حساس بود، معمولا تا 10 میشمردن خیلی آروم، بعضیا زیر چشی هم به هر حال لای در میکردن نگاه میکردن میدیدن کیا کجا رفتن. و خدمت شما عرض بکنم که بلا فاصله در محل چش گذاشتن بچه‌ها میدویدن، باید دستشون رو میزدن همونجا و میگفتن سوک سوک، و هیجان بازی اینجاست که افرادی که قایم شدن باید بتونن زودتر از کسی که چشم گذاشته سک سک کنن. زمان بازی هم به دلخواه افراد تنظیم میشه و معمولا مکانهای شلوغتر برای قایم موشک خیلی بهتر بود. خب رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. 15:07 دقیقه از شنونده 10 از رادیو فرهنگ هستید. جناب آقای حسن بیگی، محمد رضا حسن بیگی، کارشناس فرهنگ عامه همراه ما هستن. جناب حسن بیگی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند مهربان، من هم جناب امتی عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگانمون و آرزو میکنم که تمام لحظات شما و هموطنانمون پر از خیر و مهر و نیکی باشه.
سپاسگزارم ازتون استاد، خیلی لطف کردین. ما داریم در مورد بازی قدیمی صحبت میکردیم. آقای حسن بگی این بازی ها چه ویژگی هایی دارن؟
بازی هایی که به طور معمول کودکان خودشون طراحی کردن یا بزرگترها طراحی کردن و به بچه ها آموزش دادن، اغلب بازی هایی که هم دخترها هم پسرها میتونن بازی کنن. بعضی هاش خاص پسرها و خاص دخترها هست، بعضی هاش نه فرق نمی کنه، هم دخترها هم پسرها چه تو فضای باز چه تو فضای بسته میتونن انجام بدن. و بسیاری از این بازی ها خب تا سن و سال من یاری میکنه، خیلی هیجان انگیز و خاطر انگیزه برای هممون.
بله،
چون توی این بازی ها چند تا عامل دست به دست هم میداد تا اون انرژی که به طور معمول کودکان دارن تخلیه بشه.
درسته.
یکی از ویژگی های همین حالا بازی قایم باشد که موضوع برنامه شما هست، اون هیجانی بود که درش وجود داشت.
بله،
همون دویدن و پنهان شدن و عرضم به حضورت سبسک کردن بخش هیجانی و تحرک بازی بود. به اضافه این که توی این بازی یا بسیاری از بازی های کودکانه دیگه نیروی ابتکار کودکان هم تقویت می شد، این که کجا حالا قایم بشن.
بله بله،
که مثلا دیرتر بشه پیداشون کرد. سرعت در تصمیم گیری باز یکی دیگه از مشخص های این بازی هست، اینی که شما در اون زمان کوتاهی که دارن اون کسی که چشم گذاشته 1 تا 10 میشماره به سرعت تصمیم بگیری که کجا پنهان بشی.
بله بسیار خوب.
این با افزایش ضریب هوشی هم
بله.
در ارتباط بود
و اون هیجان اون استرس که پیداد نکنه اینه خودش کلی اصلا خاطر انگیز بود. خیلی لطف کردید آقای حسن بگی، ما فرصتمون تموم شد، ممنونم از اینکه همراه ما بودید در این برنامه.
متشکرم، خدا
سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدار. خب این هم از موضوع این هفته دهترین و خاطر انگیزترین بازی در ایران، اما بریم سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ شماره پیامک ما رو که میدونید 30558. شما یه هفته فرصت دارید تا دیدنی ترین کاروانسراهای ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع هفته آینده دیدنی ترین کاروانسراهای ایران. شما چقدر با دیدنی ترین کاروانسراهای ایران آشنایی دارین؟ به همون پیامک بزنید و پیش بینی خودتون رو بگید. شاید کاروانسراهای شهر شما در لیست 10 تایی برنامه ما هم باشه. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستین. من احسان همتی به همراه سمیه نجفی گزارشگر، پیام پیوندی صدا بردار، بابک شکری دستیار تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه تابعین پژوهشگر، حسام مزینانی گوینده بخش ترین‌های جهان و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بودیم در این برنامه. براتون لحظات خوب و آرامی آرزو می‌کنیم. تا هفته بعد چهارشنبه رأس ساعت 14:30. خداحافظ.
تشکر میکنم از همکاران خوبمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زندگی دهترین.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. همکنون فروش ویژه در فروشگاه های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه ی چین چین.
آقا
یه آلیس بدید،
یه آلیس بدید
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدی
بچه ها، همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
وقت شما بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. همکاران بسیار خوبم در گروه جامعه آماده هستند. یکی از عزیزان و دوست داشتنی ترین گویندگان و پیشکسوت بنده جناب آقای قوامپور و همینطور سرکار خانم علوی نکو، خانم امیدی و خانم رستمی آماده هستند که برنامه زنده کوبه را تقدیم شما همراهان بکنند. ما هم با شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
با نام تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار یکتا، و درود به شما همراهان گرامی. امروز چهارشنبه 29 آبان ماه 1398 خورشیدی است. من ناصر قوامپور به همراه همکارانم در استدیوی پخش شبکه فرهنگ با برنامه کوبه، کاری از گروه جامعه این شبکه، همراه شماییم. ما در برنامه کوبه مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو بررسی می‌کنیم. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم تا ساعت 15:45 دقیقه با ما در برنامه کوبه همراه باشید. پیشنهادهای گردشگری ایران و ارمنستان. هیئتی از نمایندگان گردشگری، مطبوعات و گروه اقتصادی از ارمنستان به ایران آمدند تا با جاذبه‌های گردشگری شهرهای مرزی آشنا شوند و برخی از قراردادهای بین دو کشور که معطل مانده بود را احیا کنند. 23 نفر از اهالی رسانه و شبکه‌های تلویزیونی کشور ارمنستان از روز یک شنبه به ایران آمدند و قرار بود طی 4 روز جاذبه‌های کشورمان را در منطقه آزاد ارس و محدوده جلفا به تصویر بکشانند و با زیرساخت‌های آن از جمله هتل‌ها و مراکز گردشگری آشنا شوند. نمایندگان و فعالان گردشگری مانند بنگاه‌های مسافرتی و مدیران بخش گردشگری نخست وزیری ارمنستان، فدراسیون گردشگری، نمایندگانی از وزارت اقتصاد ارمنستان این گروه را همیاری می‌کنند تا برخی از قراردادهای معطل مانده بین دو کشور را احیا کنند. این برنامه کوبه است که میشنوید از رادیو فرهنگ.
کوبه،
اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
49مین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد. چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد به تازگی افتتاح شده است. جشنواره فیلم رشد یکی از جشنواره‌های مهم و موفق با محوریت آموزش و پرورش است که جزئیات 49مین دوره آن را در این لحظه از زبان آقای پیمان شوقی، مدیر روابط عمومی این جشنواره خواهیم پرسید. سلام و درود بر شما جناب آقای شوقی، متشکرم از اینکه این فرصت رو به ما دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
متشکرم. جناب شوقی، بفرمایید که امسال و در 49مین دوره جشنواره فیلم رشد با چه نگاه و رویکرد جدیدی آغاز میشه؟
خدمتتون عرض بکنم که جشنواره فیلم رشد همونجوری که می‌دونید قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی ایران هست.
بله.
و در طول این نزدیک به 50 دوره‌ای که داره برگزار میشه، هدفش در واقع همیشه انتخاب فیلم هایی بوده که بتونن به عنوان ابزار کمک آموزشی در خدمت کتاب های درسی قرار بگیرن. رویکرد جدیدی که امسال به طور اخذ اتخاذ شده و سرمایه گذاری فراوانی هم روش انجام شده، طراحی بسته های آموزشی برای تک تک فیلم های جشنواره هست. یعنی هیئت انتخاب وقتی فیلم ها رو دیدن، یک گروه کارشناسی بعد از اون نشستن و تمام فیلم ها رو به لحاظ بار آموزشی که میتونه برای پایه های مختلف تحصیلی داشته باشه دستبندی کردن، نکات برجسته آموزشی رو در اونها دقیقا مشخص کردن و مجموعه اینها به صورت یک کتابچه در اختیار معلم ها قرار خواهد گرفت که بتونن از فیلم ها کاملا به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده کنن.
بله، بسیار خوب. و بفرمایید که روند برگزاری این جشنواره از افتتاحیه تا اختتامیه با توضیحات مختصری که جناب عالی برای شنوندگان خواهید فرمود.
خواهش میکنم. جشنواره رشد امسال برای اولین بار همزمان با تهران در تمامی استان داره برگزار میشه. یعنی در تمامی 21 شهر استان تهران جشنواره برگزار میشه. خب البته به خاطر شرایط جوی که در ابتدای هفته داشتیم و تعطیلی چهارشنبه، به خاطر اینکه بچه‌ها معمولا در قالب تورهای اردویی میان به جشنواره، روزهای اول یه مقداری سینماها و سالن‌های نمایش بیرون از مدرسه رونق نداشت، ولی تقریبا در 190 سالن نمایش در مدارس مختلف در تهران و حدود 100 سالن نمایش در 21 شهر دیگه استان تهران نمایش فیلم‌ها برقرار بود. برای پایه‌های مختلف تحصیلی فیلم‌ها به نمایش گذاشتیم شد و معلمین هم فعالیت‌های آموزشی رو روشون انجام می‌دادن.
یعنی فقط دانشجو معلمان میتونن شرکت بکنن؟
ببینید، جشنواره رشد اصولاً در سانس‌های صبحش همیشه اختصاص داشته به حضور دانش آموزان.
بله.
دانش آموزان به صورت اردویی از مدارس آورده می‌شدن به سالن‌های سینما. منتها یک روی کردی از چند سال پیش شروع شده که هی داره کاملتر هم میشه. امسال خیلی روش تاکید شد و اونم اینه که جشنواره رشد هم بره به نزد بچه ها، یعنی سالن های مدارس هم برای نمایش فیلم های مناسب برای پایه های مختلف تحصیلی اختصاص داده شد. منتها یه سری فیلم های به جشنواره رشد میرسه که کارکردشون کارکرد آموزشی برای بزرگ سالان هست، برای اولیا و مربیان، یا به قول فرمایش شما برای دانشجویان رشته های تعلیم و تربیت.
بله.
این فیلم ها عمدتاً در سانس های بعد از ظهر و شب به نمایش گذاشته میشه.
بله. جناب شوقی، معمولاً در کنار برگزاری جشنواره ها یک حالا کار جمعی هم انجام میشه. اولا بفرمایید که در حاشیه برگزاری داریم مثلا کارگاه آموزشی و چقدر امکانات وجود داره برای اجرا؟
ببینید، امسال دو تا کارگاه آموزشی توسط دو نفر از اساتید خارجی، پروفسور دراگان ملینکوویچ و خانم آنیا فون کمپن که آقای دراگان از سربستان و خانم کمپن از آلمان تشریف آوردن. دو تا کارگاه آموزشی با مختصات، یکی برای در واقع معلمان یعنی استفاده از رسانه‌ها در آموزش، و یکی هم با عنوان چگونگی فیلمسازی برای دانش آموزان قرار بوده که برگزار بشه. حالا البته عرض کردم شرایط جوی و مسائلی که پیش اومده یه مقدار خلل ایجاد کرد. در این حال ما یه سری نشست های علمی داشتیم در این جشنواره که مختص حضور معلمین عزیز بود که میتونستن شرکت بکنن و عمدتا در بعد از ظهرها در سینما فلسطین برگزار شد. همینطور چند تا برنامه شب ملل داشتیم. همونجور که میدونید از سال گذشته رویکردی در جشنواره رشد ایجاد شد که جنبه بین المللی خودش رو با اختصاص شب اقوام و سینمای اقوام یک مقداری پر رونق‌تر بکنه. امسال شب سینمای آلمان رو داشتیم، شب ملل اسلامی با پسوند مقاومت و همینطور شب نمایش فیلم های برگزیده یونسکو.
بله متشکرم جناب شوقی. برای شما، برای کسانی که در راه رشد علمی کشور گام برمی‌دارند، همه کسانی که در راه در واقع علم و معرفت تراش می‌کنند، آرزوی توفیق دارم و با شما عزیز خدا
من می‌تونم یه خبر خوب هم بدم.
والا خبر خوب همه مشتاقم بشنوند. کوتاه ان شاءالله که
معمولا جشنواره همیشه به یه مدت محدودی برگزار میشن، تموم میشه میره. جشنواره رشد خوشبختانه امسال دو تا بستر براش فراهم شده. این که بعد از تهران بلافاصله از 2 آذر که تو تهران تموم میشه نمایشش در استان‌ها شروع میشه، یعنی تا 18 شهریور ببخشید 18 اردیبهشت سال آینده ما در تمامی استان‌ها نمایش برگزیده فیلم‌های رشد رو خواهیم داشت. یا مورد دوم اینه که یه تلاشی داره میشه که روی بستر VOD‌های داخلی امکان دستیابی به فیلم‌های برگزیده جشنواره رشد فراهم بشه. خبر خوب آخرم هم اینه که شبکه امید، شبکه نوجوانان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که رایت نمایش فیلم‌های دانش آموزان برگزیده جشنواره 49 رو خواهد خرید.
بسیار عالی، همیشه خوش خبر باشید جناب شوقی. ممنونم، با شما عزیز خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم با شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
درباره برگزاری 49مین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد گفتگو کردم با آقای پیمان شوقی، مدیر روابط عمومی این جشنواره. راهی برای جلوگیری از قاچاق سوخت در مناطق مرزی. چند روزی بیشتر نیست که طرح مدیریت سوخت و به دنبال اون افزایش قیمت بنزین اعلام شد که مخالفت‌ها و نارضایتی‌های را هم در پی داشت. اما با توضیح دقیق و کامل مسئولان به نظر میرسه اجرای طرح مدیریت سوخت منافع زیادی هم برای ملت ایران خواهد داشت که یکی از اونها امکان ایجاد سازوکارهای لازم برای جلوگیری از قاچاق سوخت در مناطق مرزیه. در این باره دعوت میکنم صحبتهای آقای پاپیزاده نماینده مردم دسفول رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس پاپیزاده هستم، نماینده شهرستان دسفول. بحث قاچاق سوخت خب سالاست که یکی از معضلات جدی کشور ما هست، با توجه به اینکه برخی از کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، مثل کشورهای شمالی ایران یا افغانستان، پاکستان فاقد در واقع منابع فسیلی هستن، و تفاوت قیمت بین سوخت یارانه‌ای که ما در کشور در واقع تأمین میکنیم با قیمت سوخت در این کشور بسیار زیاد است، تمایل به قاچاق سوخت به شدت بالاست و از اونجایی که استحصال